ساعت 7 شامگاه به وقت ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، شب شما در هر جای ایران و دنیا که هستیم بخیر. خوش اومدیم به مجله شامگاهی امروز سه‌شنبه 22 مهر 1393، برابر با 14 اکتبر در تقویم میلادی. من رضا ولی‌زاده هستم و از این لحظه تا 45 دقیقه آینده با تازه ترین خبرها و گزارش های تحلیلی رادیو فردا از رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی ایران و جهان میزبان شما هستم. تهیه کننده این مجله شامگاهی جان خاکزاد ولادو از اتاق فرمان با ماست و اینجا در استودیو هم حمید فاطمی با خبرها ما رو همراهی میکنه. اول از همه خبرها رو میشنویم از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بر اساس تازه ترین گزارش ها انفجار انتحاری در کاظمین عراق دست کم 19 کشته بر جای گذاشته است. یک مقام پلیس عراق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت یک تروریست انتحاری بعد از ظهر سه‌شنبه امروز خودرو بمب‌گذاری شده ای را به یک پست بازرسی در منطقه شیعه نشین کاظمین کوبید. بر اثر این انفجار دست کم 19 نفر از جمله 6 مامور پلیس کشته و حدود 35 نفر زخمی شدند. یک رشته انفجار در مناطق شیعه نشین بغداد دیروز نیز به قیمت جان 44 نفر تمام شد. یک شهروند آمریکایی به ضرب گلوله در ریاض به قتل رسید. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی از کشته شدن یک شهروند آمریکایی و زخمی شدن یک آمریکایی دیگر بعد از ظهر سه‌شنبه در یک جایگاه بنزین در پایتخت سعودی خبر داد. به گفته مقامات سعودی، ضارب در تعقیب و گریز زخمی و بازداشت شده است. وزارت کشور عربستان اعلام کرد که او یک شهروند سعودی متولد آمریکاست. از انگیزه سوء قصد و هویت قربانیان آن هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است. حملات هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر کوبانی دیشب و امروز ادامه یافت. ادریس نسان، معاون امور خارجه منطقه کوبانی، در تماس تلفنی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت این حملات بسیار شدید بود. به گفته ای وی، جنگجویان کرد با استفاده از این حملات امروز تپه استراتژیک مشرف به کوبانی را تصرف کردند و پرچم داعش را که از مدتی پیش بر فراز این تپه برافراشته شده بود پایین آوردند. به گزارش آسوشیتد پرس در حال حاضر یک سوم کوبانی در اشغال نیروهای داعش است. جنگنده های ترکیه مواضع حزب کارگران کرد ترکیه PKK را دیشب در جنوب شرقی ترکیه بمباران کردند. از زمان برقراری آتش بس میان دولت ترکیه و PKK در مارس سال 2013 تا به حال چنین حملاتی سابقه نداشته است. هفته گذشته عبدالله اوجالان، رهبر زندانی PKK، به ترکیه اولتیماتوم داد که اگر تا 15 اکتبر فردا چهارشنبه در مذاکرات صلح پیشرفتی حاصل نشود، PKK آتش بس را خاتمه یافته تلقی می‌کند. دور دوم نشست سه‌جانبه معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای مذاکره درباره اختلافات باقی مانده میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در وین آغاز شد. دور نخست پیش از ظهر امروز برگزار شده بود. قرار است امشب محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و کاترین اشتون شام کاری با یکدیگر داشته باشند و فردا نشست سه‌جانبه بین ظریف، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، و کاترین اشتون قرار است برگزار شود. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در بازدید از غزه ویرانی‌های ناشی از بمباران‌های اسرائیل را غیر قابل توصیف خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کی مون از جمله از یک مدرسه سازمان ملل بازدید کرد که در آن 14 نفر بر اثر آتشباری اسرائیل در جریان جنگ 50 روزه غزه جان باختند. بان کی مون تسلیت عمیق خود را به خانواده‌های کشته شدگان غزه ابراز داشت و گفت نتایج نشست قاهره که منجر به تعهد کمک‌های مالی به مبلغ 5 میلیارد و 400 میلیون دلار برای بازسازی غزه شد دلگرم کننده است. در نشست قاهره قطر 1 میلیارد دلار، اتحادیه اروپا 450 میلیون دلار و آمریکا 212 میلیارد دلار برای بازسازی غزه اختصاص دادند.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدیم، البته ساعت 7:30 به وقت ایران باز هم مشروع خبرها رو یک بار دیگه میشنویم و در این مجله شامگاهی از این رویدادها خواهیم شنید. جنگنده های ترکیه مواضع پکاکا را در جنوب شرقی ترکیه بمباران کردند. درگیری کردهای مدافع کوبانی و داعش نیز همچنان ادامه دارد. خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه به صورت زنده جزئیات بیشتری را برای ما خواهد گفت. از آخرین تحولات عراق و جنگ با داعش هم خواهیم شنید. امروز دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای ایران، آمریکا و اروپا در وین پایتخت اتریش آغاز شد. خبرنگار رادیو فردا از وین ما رو در جریان آخرین خبرها می‌ذاره. رئیس کانون وکلای دادگستری از رئیس قوه قضایی خواست است تا با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی در پرونده وکلای زندانی از جمله عبدالفتاح سلطانی و محمد سیفزاده بازنگری شود. در بخش دوم برنامه هم مجله صدای شما رو خواهیم شنید. همه اینها در 45 دقیقه آینده به صورت زنده در کنار شما. اول برنامه توی خبرها هم اشاره کردیم که جنگنده های ترکیه امروز سه‌شنبه مواضع پکاکا رو در جنوب شرقی ترکیه بمباران کردند. بعد از اعلام آتش بس و مذاکرات صلح بین پکاکا و دولت ترکیه در عید نوروز سال 1392، این نخستین باریه که دولت ترکیه در این ابعاد به پکاکا حمله میکنه. خبرنگار رادیو فردا ایلیا جزائری از استانبول پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا سلام. ایلیا، جزئیات بیشتر درباره حمله هوایی ترکیه به پایگاه‌های پکاکا چیه؟
سلامتون همه شنوندگان رادیو فردا. اینطور که روزنامه حریت ترکیه و بعضی از رسانه‌های نزدیک به کردها نوشتن، مواضع حزب پکاکا در روستای دقلیچا در استان حکاری در جنوب شرقی ترکیه که نزدیک به مرزهای عراق از هدف حمله جنگنده های F-16 و F-4 ارتش ترکیه قرار گرفت. این حملات اینطور که گزارش شده آسیب های جدی به مواضع پکاکا رسونده. اینطور که گفته میشه نیروهای پکاکا در سه روز گذشته به یکی از پایگاه های مرزی ارتش ترکیه در نزدیک مرزهای عراق حمله کردن. این پایگاه رو هدف حملات خودشون قرار دادن و ارتش ترکیه در حقیقت پاسخ گفته به این حملاتی و خشونتهایی که داره بعد از چند روز اعتراض کردها در ترکیه در اعتراض به سیاست های دولت آنکارا در قبال بحران کوبانی صورت میگیره. هنوز جزئیاتی که چه میزان تلفات وارد شده مشخص نشده.
ایلیا، خبرهایی هم منتشر شده درباره این که گویا اقلیم کردستان عراق به کردهای مدافع کوبانی برای نبرد با گروه خلافت اسلامی داعش اسلحه رسونده.
بله، این رو حمید دربندی مسئول پرونده سوریه در ریاست اقلیم کردستان عراق گفته. البته گویا این کمک ها به حالت نمادین هست، مشخص نیست میزانش چقدر، گویا زیاد نیست، ارسال شده. اما خب مسئولان کرد در کوبانی میگن این کمک ها بهشون نرسیده. گویا این کمک هایی که ارسال شده در منطقه ای در شمال شرقی سوریه که تحت تصرف کردهاست متوقف شده و به خاطر جنگ و جنگی که در منطقه در جریان هست و بسته بودن راه‌ها هنوز نتونستن این کمک ها رو به خود شهر کوبانی برسونن، اینطور که مسئولان کرد میگن.
ایلیا، کوتاه در مورد آخرین وضعیت توی خود کوبانی هم برامون بگو، مثل اینکه داعش نتونسته بیشتر از این پیش روی کنه.
روز دقایق پیش فرماندهی نیروهای مرکزی امریکا در بیانیه اعلام کرد که حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل پیشروی نیروهای داعش رو متوقف کرده در شهر کوبانی. به نظر میرسه این خبر همسان هست با همراستا هست با اعلامی که خود کردها کردن ساعتی پیش که گفتن تونستن با کمک حملات هوایی امریکا هم متوقف کنن پیشروی داعش رو، هم این که شبه نظامیان مهاجم رو، یک تپه مهم مشرف بر کوبانی رو از شبه نظامیان مهاجم، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی بازپس بگیرن.
ممنونم از ایلیا. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا از استانبول، به ما پیوسته بود و از آخرین تحولات مربوط به حمله جنگنده های ترکیه به مواضع پکاکا عراق‌ها و همینطور ادامه نبرد بین کردهای مدافع کوبانی و گروه خلافت اسلامی برای ما میگفت. اما گروه خلافت اسلامی داعش علاوه بر کوبانی در سوریه، خب در منطقه وسیع از عراق هم حضور داره و میجنگه. مراد ویسی در گفتگویی که رویا کریمی مجد همکارم با او داشته از آخرین وضعیت پیشروی‌های داعش در عراق برای ما میگه. مراد ویسی:
الان یک نبردهای شدیدی در علمبار در غرب بغداد در جریان است. علمبار بزرگترین استان عراقه. الان در سه جبهه مشخص در علمبار درگیری های سنگین وجود داره. یکی در منطقه حدیثه هست در نزدیکی مرزهای سوریه، حدود 260 کیلومتری غرب بغداد هست. اونجا داعش تلاش میکنه پایگاه هوایی عین الاسد رو بگیره، بعد بره به سمت شهر حدیثه و بعد سد حدیثه که دومی سد بزرگ عراق هست. جبهه دوم در مرکز علمبار هست، شهر رمادی، مرکز استان علمبار. داعش تلاش کرده تو روزهای گذشته ورود کنه به رمادی. الان نبرد در اطراف رمادی در جریانه و گفته شده بعضی از منابع که یه جاهایی از رمادی هم اشغال شده. جبهه سوم در 60 کیلومتری بغداد هست، جبهه فلوجه. اونجا سه تا محور داره. در دو محورش داعش تلاش میکنه از فلوجه بیاد به سمت بغداد، یعنی محور ابو قره و محور کرمه که به پایگاه التاجی منتهی میشه. یک محور رو برعکس میره، یعنی از بغداد دور میشه به سمت رمادی، از فلوجه به رمادی. اونجا داعش تلاش میکنه که به نیروهایی که در محور رمادیان کمک بکنه.
آقای ویسی، نبردهای علمبار تا چه حد میتونه برای شهر بغداد خطرناک باشه؟
در شرایط الان که با هم صحبت میکنیم خطر فوری برای بغداد وجود نداره. ارتش عراق اعلام کرده که 60,000 نیروی مدافع وجود داره برای بغداد، ولی مسئلهش این هست که خب به هر حال اگر فلوجه رو که در 60 کیلومتری است از ژانویه گذشته گرفتن، الان هم که گفته میشه که به ابو قریب نفوذ کردن، اگر بخوان به سمت غرب بغداد بیان، یعنی به سمت فرودگاه بین المللی، اون موقع مسئله جدی میشه. فرماندهای آمریکایی گفتن که اجازه نخواهند داد فرودگاه بین المللی سقوط بکنه، ولی خب اگر ابو قریب از دست بره، اون موقع چیزی شروع خواهد شد که دیگه میشه اسمشو گذاشت نبرد بغداد.
و آقای ویسی، با توجه به اینکه به نظر میرسه نیروهای ارتش عراق چندان مقاومتی در برابر داعش ندارن، سرنوشت این نبردها به کجا خواهد انجامید؟
من دیروز با یکی از مقامات عراقی صحبت میکردم، اون معتقد بود دیگه چیزی به اسم ارتش عراق وجود نداره و لشکرهای مختلف ارتش عراق در اطراف موصل و نبردهای قبلی موصل متلاشی شدن، سلاح‌ها رو به زمین گذاشتن. الان هم که من نگاه میکنم چند تیپی که از ارتش عراق وجود داره در علمبار میجنگن، هر کدومشون در یک منطقه مخصوصی تقریبا به محاصره افتادن، خیلی نمیتونن به همدیگه کمک کنن. اون چیزی که اسمش ارتش عراقه در واقع الان بیشتر شبه نظامیان شیعه هست که دارن در مقابل داعش میجنگن. سازمان رزم ارتش عراق تا حدود زیادی از بین رفته.
و یا مشخص هستش که این شبه نظامیان شیعه در برابر چه تعداد نیروهای وابسته به گروه حکومت اسلامی دارن میجنگن؟
یکی از خصوصیات داعش در ماهای گذشته این بوده که از جبهه‌های مختلف همیشه با ترابری سبک و سریع که داره خودروهای تویوتا نیروهاش رو جابجا میکنه. به همین دلیل گفته شده در مقامات محلی علمبار گفتن که هفته گذشته داعش 10,000 نیروی جدید از موصل و سوریه وارد علمبار کرده. الان رقمی که گفته میشه در مورد نیروهای داعش در کل استان علمبار 40,000 نفر هست، که البته این رقم از طرف منابع مستقل قابل تایید یا تکذیب نیست، چون واقعا امکان دسترسی مستقیم به خود داعش وجود نداره.
آیا هیچ برآوردی از تعداد نیروهای شبه نظامی شیعه وجود داره؟
به تعداد شاید چند ده هزار نفر اونجا هم هستن. مثلا سازمان بعد در نبرد آمرلی 4,000 نفر رو وارد کرد. گروه صدر هم تعداد زیادی داره. به نظر میاد که از نظر تعداد شیعه ها مشکل نخواهند داشت، ولی مشکلی که هست اینی که نبردهای علمبار در مناطق سنی نشین در جریان هست و کاملا تا غرب بغداد که محله های حیل جهاد و منطقه آمریه هست همه سنی نشینن و شبه نظامی های شیعه قاعدتا نمیتونن برن در مناطق سنی نشین به جنگن، چون اون موقع خطر جنگ مذهبی وجود داره.
مراد ویسی بود در مورد آخرین تحولات عراق به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
امروز نشست سه جانبه معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین پایتخت اتریش بر سر برنامه هسته‌ای ایران آغاز شد. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین پشت خط ارتباطی برنامه است. هانا سلام، تازه ترین خبرها از این نشست چیه؟
من فرام میکنم به طور رضا و به شنوندگان مجله شامگاهی. بله، امروز وین بار دیگر میزبان یک دور دیگری از مذاکرات هست. البته مذاکراتی که همه کشورهای پنجه به علاوه یک پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان در اون شرکت ندارند. وزرای خارجه ایران و آمریکا قرار هستش که فردا دیداری داشته باشند. همچنین کاترین اشتون در شهر وین هست، قرار هستش که در ساعت پیش رو یک ضیافت شام کاری داشته باشه با محمد جواد ظریف، دو مذاکره کننده ارشد. برنامه های فردا رو دربارش صحبت بکنند. امروز همچنین مدیران سیاسی وزارت خارجه ایران و آمریکا دیداری رو داشتن. البته در هیئت مذاکره کننده آمریکایی ویلیام برنز و جک سالیوان از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا هم حضور داشتند و خبری که چند دقیقه پیش منتشر شده به نقل از وزیر خارجه روسیه این هستش که مدیران سیاسی پنج به علاوه یک و ایران از روز پنج شنبه، یعنی پس از دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا، قرار هستش که مذاکرات رو در قالب در سطح معاونان در شهر وین پی بگیرند، که البته این خبر هنوز به صورت رسمی از سوی مذاکره کنندگان در وین اعلام نشده.
خانم، محور این دور از گفتگوهای وین چیه؟
مقام های ایرانی خصوصا در این زمینه صحبت کردند. محمد جواد ظریف و معاونش عباس زرقچی هم امروز و هم در روزهای گذشته اشاره کردند که دو موضوع دامنه غنی‌سازی اورانیوم در ایران و همچنین جدول زمانبندی برای رفع تحریم ها در صورت توافق موضوعاتی هستش که همچنان چالش برانگیز قلمداد میشه و گفتگوهای این روزها در وین برای این انجام میشه که شاید بتونن نظراتشون رو به هم دیگه نزدیک کنن، چرا که مدت زمان زیادی تا سوم آذر نمونده. سوم آذر موقعی است که مهلت توافق اولیه ژنو که سال گذشته به دست اومد به پایان میرسه و طرفین تلاش دارن که درباره این موضوع چالش برانگیز صحبت کنند و نظرات رو به هم نزدیک کنند.
چطور این گفتگوها بین ایران و آمریکا و با حضور کاترین اشتون برگزار میشه هانا؟
بله، این پس از گفتگوهای پشت پرده که ایران و آمریکا در دو سال گذشته داشتن، به این نتیجه به نظر میاد رسیدن طرفین که این گفتگوها شاید باید فرمتش و قالبش عوض بشه و تبدیل به گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه بشه و وقتی به یک مرحله خاصی برای تصمیم گیری میرسن میان و دیدار پنج به علاوه یک با ایران رو انجام میدن. این بار به نظر میاد که اهمیت بیشتری داده شده به این دور از گفتگوهای ایران و آمریکا، خصوصا با توجه به اینکه مذاکره کننده ارشد پنج به علاوه خانم اشتون هم در این مذاکرات شرکت کرده. تعداد خبرنگارانی هم که دیدار دو جانبه رو دارن پوشش میدن هم حتی بیشتر هستش و در شهر وین که میزبان این مذاکرات هست تمهیداتی اندیشیده شده. به هر حال میدونیم که آمریکا کشوری هستش که تحریم های اصلی رو بر ایران خصوصا در حوزه بانکی و نفتی اعمال کرده. در نتیجه بسیاری از موضوعات باید بین ایران و آمریکا برطرف بشه تا بتونن طرفین به یک پیشرفتی در مذاکرات دست پیدا کنن.
درباره نتیجه این گفتگوها چه پیشبینی ها یا صحبت هایی مطرح میشه؟
صحبت‌ها بسیار متناقض هست. در هفته‌های گذشته تحلیل‌های بسیار متفاوتی ما درباره گفتگوهای هسته‌ای شاهد بودیم و با توجه به اینکه مدت توافق ژنو داره به پایان میرسه، شاید بشه گفتش که طرفین تحلیلگران به دو گروه تقسیم شدن. گروه اول گروهی هستن که میگن که دستیابی به توافق در این زمان کوتاه ممکن نیست و یا مذاکرات شکست می‌خوره گروه و یا اینکه این مذاکرات تمدید میشه برای چند هفته. اما گروه دومی هم هستن مثل حسن روحانی که همچنان معتقده که طرفین میتونند در صورتی که اون اراده سیاسی رو داشته باشن، صحبتی که در این ساعت‌ها در وین هم بسیار شنیده میشه، کلمه اراده سیاسی و اینکه این یک تصمیم سیاسی خواهد بود که طرفین بخوام به توافق دست پیدا بکنن. در نتیجه باید دید که دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا کار رو به کجا میبره و پس از اون مذاکرات چه شکلی پیدا میکنه.
ممنونم ازت هانا کاویانی. ویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، که از تازه ترین از این دور از گفتگوهای هسته ایران و آمریکا و اروپا برای ما میگفت.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
مجله شامگاهی رو با یک گزارش ادامه میدیم. علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، طی نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی، خواستار بازنگری در پرونده وکلای زندانی از جمله عبدالفتاح سلطانی و محمد سیفزاده و آزادی این افراد از زندان شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی‌راد می‌شنویم.
علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلای دادگستری، در نامه‌ای از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواسته با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 1392، امکان بازنگری در پرونده متهمانی را که بر اساس قانون سابق محکوم شدند فراهم کند. رئیس کانون وکلای دادگستری در نامه خود به رئیس قوه قضاییه با اشاره به ماده 134 قانون مجازات اسلامی از او خواستار اعمال این ماده و بازنگری در پرونده وکلای زندانی شده است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، در توضیح این ماده قانونی میگوید:
این ماده باید در وضعیت همه کسانی که اتهامات متعدد محکوم شدن تغییر ایجاد بکنه. در غیر این صورت نگهداری اونها در زندان از مصادیق بارز بازداشت خودفرانه هست در اقدامی کاملا غیرقانونی. تا کنون پرونده های مربوط به متهمان سیاسی اغلب اونها مورد بازنگری قرار نگرفته و همچنان با اتهامات متعدد در حال گذران هست. و من فکر میکنم که الان رئیس قوه قضاییه در واقع مواجه هست با این تکلیف که نسبت به این نامه و این ماده قانونی تصمیم شایسته‌ای بگیره.
محمد سیفزاده، وکیل دادگستری، که از 3.5 سال پیش زندانی است، در پرونده‌های متعدد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق امضای بیانیه و نامه‌های در داخل زندان و تبلیغ علیه نظام، جمعاً به 8 سال زندان محکوم شده. این وکیل دادگستری که همکنون در زندان رجای شهر کرج به سر می‌برد، دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به اتهام‌هایش فاقد صلاحیت دانست و حاضر نشد در جلسات محاکمه‌اش شرکت کند. عبدالفتاح سلطانی، دیگر وکیل دادگستری هم که از 3 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. نسرین ستوده.
نامه ای که رئیس کانون وکلا نوشته منطبق با موازین قانونی هست. البته که آزادی آقایان سلطانی و سیدزاده که کارنامه درخشانی از فعالیت حقوقی حقوق بشری دارند در اولویت هست برای ما، اما همچنین ما انتظار داریم که کانون وکلا و در رأس اون ریاست کانون وکلا کارشداری شایسته‌ای بکنه از مسئولیت شغلی وکلا که بعد از تحمل حبس ناعادلانه آزاد شدن، وضعیت شغلی اونها تأمین باشه و پروانه وکالت اونها مورد تعرض دستگاه قضا که علل اصول شاکی اونها تلقی میشه قرار نگیره، که امیدوارم قانون به این وظیفه خودش به شایستگی عمل بکنه.
طی سالهای اخیر شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بارها از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی وکلای زندانی از جمله عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده شدند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم. اما خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه 21 مهر ماه گزارش داده که محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران خواستار افزایش بودجه پژوهشی کشور به میزان 2% از تولید ناخالص داخلی در سیاست‌های کلی علم و فناوری شده. در حال حاضر به گفته او بودجه تحقیقاتی کشور نزدیک به 1.5% از تولید ناخالص داخلیه. شیرین فامیلی در گفتگوی با سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی در پاریس از او پرسیده این خواست و پیشنهاد تا چه حد بر واقعیات جامعه ایران منطبقه. سعید پیوندی:
اگر به تحول بودجه پژوهشی ایران در سالهای گذشته توجه بکنیم میتونیم بگیم که رفتن از 1.4% کنونی به 2% در سال آینده خب خیلی بلند پروازانه و شاید غیر واقع بینانه باشه با توجه به وضع مالی دولت و تا 4% برای سال 1404 هم باز دوباره میتونه خیلی بلند پروازانه و یادمون نره که بودجه تحقیقی کشورهای بسیار پیشرفته حدود 3-4%، یعنی کشورهایی که تنین ده ها سال کار تونستن به این نکته برسن الان در این حد قرار دارن. بنابراین ایران در واقع با این حرکت کنونی خودش خیلی بعیده که بتونه به این مقدار برسه.
وجود بودجه پژوهشی و نوع پروژه های تحقیقی که انتخاب میشه تا چه حد بر کیفیت دانشگاه ها تاثیر داره؟
کیفیت دانشگاه چه در زمینه آموزش، در زمینه زندگی عمومی دانشگاه با حدود زیادی بستگی به این داره که ما کدام پروژه های تحقیقی رو میتونیم در دانشگاه ایران پیش ببریم. مسئله که دانشگاه ایران دارن در حقیقت از یک طرف بودجه است، ولی از طرف دیگر همزمان ارتباطی که پروژه های تحقیقی با دنیای کار، دنیای اقتصاد، حوزه های واقعی زندگی دارن. چون اگر این پروژه ها نتونن در ارتباط با اینا تعریف بشن، عملا در حقیقت خیلی موقع ها معناشون رو برای پژوهشگر از دست میدن و یا اینی که از نظر امکانات در واقع از اون چارچوب‌های لازم برخوردار نخواهند بود. تا فراموش نکنیم که در ایران در واقع یکی از مشکلات مهم دانشگاه ما اینه که هیچ ارتباط واقعی و در واقع ارگانیک و سازواره‌ای با صنایع، با محیط کار ندارن. اگر به محیط زیست، صنایع اتومبیل‌سازی یا چیزهای مشابه اشاره کنیم می‌بینیم که اینها تا چه حد در واقع بیگانه‌ان با تحقیق دانشگاهی. و از طرف دیگر میتونیم بگیم که بیشترین توجهی که برای ارتباط بین تحقیق و پژوهش انجام شده مربوط میشه به بخش‌های نظامی و بخش‌های اتمی. در خارج از این دو بخش ما ارتباط بسیار ضعیفی داریم.
آقای پیوندی، با توجه به اینکه دانشجویان مقطع دکترا نیاز به پروژه‌های تعریف شده و واقعی دارند، در صورت تامین بودجه مناسب پژوهشی برای دانشگاه‌ها و پاسخ دادن به این نیاز، تأثیر اون در جامعه چه خواهد بود؟
تمام جوامع دنیا در 20-30 سال اخیر به اینجا رسیدن که اقتصاد مبتنی بر دانش، اقتصادی که دانش درش حرف اول و آخر رو امروز میزنه، بدون پیشرفت پژوهش در دانشگاه‌ها و در مراکز تحقیقی در عمل در واقع نمیتونه در دنیای امروزی اقتصادی باشه که بتونه رقابت بکنه، حضور داشته باشه و توسعه پیدا بکنه. بنابراین افزایش بودجه تحقیقی نقش مهمی برای آینده اقتصاد و آینده در حقیقت وضعیت علمی و توسعه آینده جامعه داره. به خاطر همینم اکثر کشورهای دنیا نه تنها توجه ویژه‌ای به این بخش میکنن، حتی در صدد این هستن که خیلی از پژوهشگران کشورهای دیگر را هم بتونن جذب بکنن به کشور خودشون. کشور ما متاسفانه در حقیقت اهمیت این رابطه را هنوز به اندازه کافی درک نکرده به احتمال زیاد. و از طرف دیگر مشکلی که در ایران وجود داره اینه که خیلی از نیروهایی که در بخش پژوهش تربیت میشن متاسفانه جامعه را ترک میکنن و به کشورهای دیگه میرن به خاطر مسائل و گرفتاری‌های مختلفی که در ایران هست، چه در حوزه پژوهشی، چه در حوزه اجتماعی و چه در حوزه بازار کار.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، به پرسش‌های همکارم شیرین فامیلی پاسخ می‌داد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
خب همچنان همراه ما بمونید. آزاده اسدی هم در استودیوست، به زودی برای شما از آخرین خبرها خواهد گفت.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزارم ازتون اگر تا این لحظه ما رو همراهی کردین. اگرم تازه با ما همراه شدین که خیلی خوش اومدین به مجله شامگاهی رادیو فردا. در ایران ساعت 7:30 دقیقه شامگاهه و بخش دوم مجله شامگاهی رو با خبرها و همینطور مجله صدای شما ادامه میدیم. همونطوری که گفتم آزاده اسدی اینجاست، از تازه ترین خبرها برای ما میگه. آزاده،
قبل از اینکه وقتی خبر بشه، البته
بله خیلی اعلام حضور کردی،
خیلی پررنگ بود حضور. متشکرم از تو رضا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه هستید با ما. انفجار انتحاری در کاظمین عراق دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. یک مقام پلیس عراق به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است یک تروریست انتحاری بعد از ظهر سه‌شنبه امروز خودروی بمب‌گذاری شده را به یک پست بازرسی در منطقه شیعه نشین کاظمین کوبید. بر اثر این انفجار دست کم 19 نفر از جمله 6 مامور پلیس کشته و حدود 35 نفر زخمی شدند. یک شهروند آمریکایی به ضرب گلوله در ریاض کشته شد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی از کشته شدن یک شهروند آمریکایی و زخمی شدن یک آمریکایی دیگر در بعد از ظهر سه‌شنبه در یک جایگاه بنزین در پایتخت این کشور خبر داد. به گفته مقامات سعودی، ضارب در تعقیب و گریز زخمی و بازداشت شده است. وزارت کشور عربستان اعلام کرد که او یک شهروند سعودی متولد آمریکا است. از انگیزه سوء قصد و هویت قربانیان هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است. حملات هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا بر مواضع گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر کوبانی دیشب و امروز ادامه داشت. ادریس نسان معاون امور خارجه منطقه کوبانی در تماس تلفنی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است حملات هواپیماهای ائتلاف به نیروهای داعش در داخل و اطراف کوبانی دیشب بسیار شدید بوده است. به گفته او جنگجویان کرد با استفاده از این حملات امروز تپه استراتژیک مشرف به کوبانی را تصرف کردند و پرچم داعش را که از مدتی پیش بر فراز این تپه برافراشته شده بود پایین آوردند. جنگنده های ترکیه مواضع حزب کارگران کرد ترکیه PKK را بمباران کردند. ارتش ترکیه سه‌شنبه اعلام کرد که جنگنده های این کشور دیشب این مواضع را در جنوب شرقی ترکیه بمباران کردند. از زمان برقراری آتش بس بین دولت ترکیه و PKK در مارس سال 2013 میلادی تا به حال چنین حملاتی سابقه نداشته است. اما از ایران بشنویم. دور دوم نشست سه‌جانبه معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای مذاکره درباره اختلافات باقی مانده بین ایران و گروه 5+1 بعد از ظهر سه‌شنبه در وین آغاز شد. دور نخست پیش از ظهر امروز برگزار شده بود. در این نشست عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران، ویلیام برنز نفر دوم وزارت خارجه آمریکا و وندی شرمن معاون سیاسی وزارت خارجه این کشور و همچنین هلگا شمیت معاون کاتین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا حضور دارند. این هشتمین دور مذاکرات جامعه هسته‌ای بین ایران و 5+1 است که با محوریت دیدار با هیئت آمریکایی برگزار می‌شود. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه در بازدید از غزه ویرانی‌های ناشی از بمباران‌های اسرائیل را غیر قابل توصیف خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کی مون از جمله از یک مدرسه سازمان ملل بازدید کرد که در آن 14 نفر بر سر آتشباری اسرائیل در جریان جنگ 50 روزه غزه جان باختند. بان کی مون تسلیت عمیق خود را به خانواده‌های کشته شدگان غزه ابراز کرد و گفت نتایج نشست قاهره که منجر به تعهد کمک‌های مالی به مبلغ 5.4 میلیارد دلار برای بازسازی غزه شده دلگرم کننده است. در نشست قاهره قطر 1 میلیارد دلار، اتحادیه اروپا 450 میلیارد دلار و آمریکا 212 میلیارد برای بازسازی غزه اختصاص دادند. و پارلمان بریتانیا روز دوشنبه به طرحی غیر الزام آور رأی داد که کشور فلسطین را به رسمیت میشناسد. ادامه بدم یا نه؟
ممنون آزاده. صدای آشنای آزاده اسدی، اون هم توی برنامه خودش، نیازی به معرفی نداره.
متشکرم.
ممنونم. خبرها رو شنیدیم و میرسیم به مجله صدای شما، کاری از جان خاکزاد. اما پیش از این که با جان شما رو تنها بذارم، من رضا ولی‌زاده ازتون خداحافظی میکنم و براتون شب خوشی رو آرزو دارم. مجله شبانگاهی رو هم فراموش نکنید، رأس ساعت 10 شب به وقت ایران برمیگردیم. تو این فاصله هم هر 30 دقیقه یه بخش خبری براتون داریم. بشنویم مجله صدای شما رو همراه با جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در این برنامه تلاش میکنیم به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بدیم و تمام زمان برنامه رو به همین امر اختصاص دادیم. برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان برنامه امروز رو با صدای یک شنونده شروع میکنیم.
خدمتتون عرض کنم که این مجری برنامه رادیوی شما دائما گروه تروریستی داعش رو خلافت اسلامی خطاب میکنه و با این کارش تایید میکنه کارشون رو، یعنی در اصل خلافت اسلامی یا گروه داعش رو داره تایید میکنه. این گروه تروریستی داعش خلافت اسلامی نیست، بلکه گروه تروریستی داعشه.
با هم صدای این شنونده رو گوش کردیم. شنونده دیگری به نام پایزان هم در همین رابطه در ایمیلش نوشته: چرا عنوان دولت خلافت اسلامی رو برای داعش به کار میبرید؟
دوستان عزیز، من باید این پاسخ رو بدم که نام دولت اسلامی در عراق و شام یا همون داعش یا دولت اسلامی خلافت اسلامی رو ما روی این گروه نگذاشتیم، خودشون گذاشتن. ما اگر این گروه رو به این نام نخونیم، به چه نامی باید بخونیم؟ رسانه ها که نمیتونن هر کدومشون دلخواه خودشون برای گروه های سیاسی و نظامی نام بگذارند. اختلاف نظر و روش میان مسلمانان میانه رو و تند رو تنها به داعش و عراق محدود نمیشه. بهتره که اگر مسلمانان میانه رو بتونن مسئله شون رو با مسلمانان تند رو حل کنند، میشه گفت که دیگر نام اسلام با خشونت گره نخواهد خورد. و به همین خاطره که دوستان ما ناچار هستیم که از گروه خلافت اسلامی نام ببریم، و اگر از واژه تروریسم استفاده نمی کنیم، پخش خبرهای مربوط به گروه خلافت اسلامی خود نشان از خیلی مسائل داره که شنوندگان ما میتونن خودشون قضاوت کنن. به همین خاطره که ما قضاوت رو به عهده شنوندگانمون گذاشتیم. با سپاس از همه شما.
صدای شما صدای فرداست.
بهروز از کرمانشاه در اسمسی که برای ما فرستاده نوشته: زمان نمایش شماره‌های تماس با رادیو فردا رو در ماهواره هاتبرد بیشتر کنید تا ما بتونیم این شماره‌ها رو یادداشت کنیم.
البته دوستان عزیز، شماره های تلفن پیامگیر رادیو فردا و همینطور پیامگیر رادیو فردا، لابلای برنامه های خبری و همینطور لابلای موسیقی پخش میشن و برای به دست آوردن این شماره ها و راه های تماس با رادیو فردا، وبسایت ما و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. باز هم یک بار دیگر راه های تماس با رادیو فردا و همینطور با برنامه صدای شما صدای فردا رو یادآوری میکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
2042-603-874-150.
آزاده، برای تماس با ایمیل با رادیو فردا از چه آدرسی باید استفاده کنن دوستان؟
info@radiofarda.com و همینطور ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا به آدرس صدا@radiofarda.com هم در اختیار شنوندگان است.
همینطور دوستان عزیز فراموش نکنید که هم صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
با هم به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم.
فقط یه مسئله از تکرار تصویر کارکنان رادیو فردا یه مقدار خسته کننده شده. ما از کارکنان بسیار تشکر میکنیم و چکرشون هم هست. خیلی ممنون، متشکر.
با هم به انتقاد این شنونده هم گوش کردیم جان. اسمسی هم از رشت برامون فرستاده شده که بهروز از ما خواسته لطفاً کمی از تصاویر و مناظر طبیعی استفاده کنید. فکر کنم منظور بهروز از بخش تصاویر رادیو فردا در ماهواره هاتبرد هستش.
البته درست آزادی ما روی ماهواره هاتبرد، گاهی اوقات شماره تلفن‌های رادیو فردا و راه‌های تماس با رادیو فردا و همینطور تصاویر همکاران رو پخش میکنیم تا زمانی که برنامه تصویری نداریم صدای رادیو فردا که پخش میشه یک تصویری در اونجا باشه که شنوندگان هنگام گوش کردن برنامه حوصله‌شون سر نره، ولی اینطور که دوستان گفتن از دیدن تصاویر همکاران ما که هی تکرار میشه خسته شدن، مثل اون دوستی که پیشنهاد کرده که ما تصاویر منظره بگذاریم یا از فیلم‌های کوتاه استفاده کنیم. دوستان در اینجا من ازتون خواهش میکنم که کمی صبر و تحمل داشته باشید. به زودی برنامه های تصویری رادیو فردا به شکل تازهی تقدیم شما خواهد شد. اجازه بدید ما به مرحلهی برسیم که مدیر رادیو فردا و همینطور سردبیر رادیو فردا تصمیم نهایی رو بگیرند تا جدول تصویری برنامه های ما آماده بشه و در همین برنامه به شما اطمینان میدیم که به اطلاع شما خواهیم رسوند.
جان اگر موافق باشی به صدای شنونده‌ای که از کانادا با ما تماس گرفته گوش کنیم.
من از ونکوور کانادا تماس میگیرم، از شنونده های پاراپاقوس رادیو فردا. زنم خدمتتون اولا که تشکر کنم خدمتتون. من هر روز صبح ساعت 6 تا ساعت 12 هر روز اخبار به برنامه رادیو فردا گوش میدم. از صبحانه با خبرش گرفته، رادیو پس فرداش گرفته، الان که خیلی عاشقش هستم فدا هنگش گرفته. خواستم بهتون بگم دستون در نکنم، مرسی، خیلی ممنونم از این که همچین سرویسی قشنگ رو راه انداختین که همه فیس برن و استفاده کنن از رادیو فردا.
تنها کاری که میتونیم انجام بدیم آزاده فکر میکنم سپاسگزاری از این شنونده گرامی است که به همه برنامه‌های رادیو فردا گوش میکنه و اسم برده برنامه‌های خبری ما، همینطور برنامه رادیو پس فردا از فرشید منافی و همکارانش و برنامه فردا هنگ از همکار دیگرمون پیام رضی و خود تو آزاده که در این برنامه شرکت داری. این دوست عزیز واقعا لطف داره به رادیو فردا.
در این قسمت از برنامه به صدای شنونده گوش میکنیم که احتمالاً ورزش دوستم هستند.
اگه میشه تو برنامه‌تون تو رادیوتون از حاشیه‌های ورزشی ایران و جهان هم استفاده کنید. حاشیه‌های ورزشی ایران و جهان رو به گوش مردم عزیز ایران برسونید. ممنون میشم. تشکر. مهدی هستم، مشهد.
دوست عزیز باید یادآوری کنیم که رادیو فردا دو بخش ثابت خبرهای ورزشی داری که یکی در برنامه بامدادی رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر پخش میشه و اکثر روزها همکار ما حبیب روشنزاده تازه های جهان ورزش رو به آگاهی شما میرسونه و همینطور در مجله شامگاهی ما هم یک بخش ویژه ورزشی داریم که همکار دیگر ما فریبرز غریب در این برنامه خبرهای جهان ورزش رو به سمع شما شنوندگان گرامی میرسونه. و اما در مورد حاشیه‌های جهان ورزش، دوست عزیز اگر شما به برنامه رادیو پس فردا گوش کنید در اونجا معمولاً فریبرز غریب با فرشید منافی در مورد حاشیه‌های جهان ورزش و خصوصا ورزش در ایران می‌پردازند. در آینده اگر جدول برنامه‌های رادیو فردا اجازه بده، مدیر و همینطور سردبیر رادیو فردا احتمالاً برنامه‌های ورزشی ویژه‌ای رو در نظر خواهند گرفت که به آگاهی شما دوستان از همین برنامه خواهیم رسون. اجازه بدید تصمیم گرفته بشه تا ما شما رو آگاه کنیم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم.
به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم. فراموش نکنید رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با شماست.